بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قبل از اینکه من ادامه بدم فهرست حکمای بعد از شرک اشراق رو، یک نکته رو تکمیل میکنم، بحث حکمت اشراقی رو. این یکی دو تا نکته، یک نکته راجع به نظر ویژه ایشون درباره معاد هست، یعنی مسئله بعد از مرگ، چون خب مهم هست در آثارشون. فقط تذکر میدم واقعا که ایشون قائل به بحث تناسخ هست. جناب شیخ اشراق معتقد است به بحث تناسخ و میگه که ما وقتی در آثار حکمای گذشته دقت میکنیم، مسئله تناسخ توی کلماتشون جدیه و مباحث تناسخ رو توضیح میده که بعد از مرگ نفوس کمل که میروند در عوالم دیگر، اما نفوس ضعیف که به کمال نرسیدن، اینها برای اینکه به کمالشون برسن عود میکنن در اجسام دیگر و ایشون تلاش هایی در این زمینه میکنه. یعنی اون چیزی که باعث شده ایشون این حرف رو بزنه کلمات قدماست، قدمای از حکما که این حرف ها در کلماتشون هست، در فرماشتشون هست. ایشون به خاطر خوشبینی که به اونها داره این حرف رو مطرح میکنه و بیانش اینه که از نظر استدلال اگر بخوای نگاه بکنی، استدلالات هر دو طرف کامل نیستش. این هم کسانی که قائل به ابطال تناسخ شدن، هم کسانی که قائل به وجود تقبل کردن تناسخ رو، استدلالهاشون به یه جایی میرسه که هر دو طرف استدلالهاشون کامل نیستش، ولی ایشون میل پیدا میکنه به قبول این حرف به خاطر جهاتی و استشهادهای شرعی هم میکنه. این از آیات قرآن چیزای دیگه مباحثی رو جمع جور میکنه و در باب تناسخ یک تاییدهایی از شریعت هم داره و بعداً به وسیله ملا صدرا در بحث های معاد و امثال اینها ببینید تناسخ چه تحول زیبا و جهش زیبایی داره و مسائل چه جور حل میشه و چقدر ما این شده در بحث حکمت متعالی رسیدیم. این نکته رو عرض خواهم کرد کی؟ ملا صدرا تقسیم میکنه، میگه ما تناسخ دو جور داریم، تناسخ حق و تناسخ باطل. اینا توضیح میده، باطل میکنه، اون رو باطل میدونه، ولی میگه اگر حکمای قدیم این حرف رو زدن، یک تناسخ ویژه‌ای مد نظرشون بود که توضیح میده جناب ملا صدرا. خیلی قشنگ این مباحث رو حل میکنه. بله، میگه روح میره تو بدن دیگر، ارواح ضعیف، نفوس ضعیف که به کمال نرسیدن، برای اینکه به کمال برسن شایستگی اون عوالم رو ندارن، این ارواح منتقل میشن به بدنهای دیگر، حتی بدنهای حیوانی، اونجا عذاب میکشن، رنج میبرن، زیر دست و پاله میشن. باید اون شواهدی میاره، بحثای این رنج هایی که در عالم حیوانات وجود داره، در مثلا دریده شدن و امثال اینها، اینها به نحویه که برای ریاضت کشیدن اون نفسه تا این نفس کمال خاص خودش رو پیدا بکنه. و بعد شواهدی ذکر میکنه، توضیحات زیادی داده همین حکمت اشراق، چون من یادم رفته بود دیگه نرفتم دنبالش و اینها، الان به ذهنم رسید عرض کردم که این نکته بگم. شما گزید منتها بعد از اینکه روح از بدن شما به انسان نمیگه، میگه به حیوانات، به حیوانات دیگر، به حیوانات. ما اقسام تناسخ داریم، در بحث خودش ملا صدرا مفصل بحث میکنه بحث تناسخ، یا در ابتدای جلد 8 یا در ابتدای جلد 9، سران در جلد 9 باشه انواع تناسخ ها و میشه مطرح باشه بچه ابطالش، ادلهی که اختصاص داره به ملا صدرا اقامه میکنه و بعد جمع جور کردن کلمات دیگران که راجع به تناسخ هست. این خیلی زیباست که قشنگ حل میکنه. بسیار در جای خودش اونجا بحث میشه. تمیم برزخ رو الان مثال روشون قبول داشته، ولی میگفته که در واقع به این شکل پیاده میگرده یک نفوسی که کمال مطلوب رو پیدا نکردن شایستگی ورود به اون عوالم رو نداره. هنوز مادیه این نفوس، نفوسی هستش که تعلق به ماده شدید درش. همین مشکلات باعث شده که مثل فرسون ابن سینا و فارابی و دیگه اونچه که منظور به فارابی و اینها، بعد از مفارقت از بدن اون وقت برای نفوس ضعیف دردسر افتادن که چی کار بکنن و کمال برزخی را به نحو تعلق این نفوس به اجرام فلکی درست کردن. که این نفوس متعلق بشه، تعلق بگیری به اجرام فلکی که جسمن و مادیان و کمالاتشون رو در اونجا طی بکنن تا اینکه آمادگی برای وصول به عوالم تجردی رو پیدا بکنن. البته ابن سینا اینا که اصلا آلم مثال و برزخ قائل نیستن، ایشون که قائل هستش از زمینه بحثش این هستش، البته خیلی به عالم مثال با اینکه خودش مبدعشه ولی خیلی کم میپردازه به عالم مثال، احکامش و ایناش خیلی توضیح نمیده. عذاب کفار همشون به همین شکل معنا میکنه. البته بعد معاد هست، نمیگه معاد نیست، غیر از اون تناسخی هایی هست فرقه با اون تناسخی ها و تناسخی هایی که منکر معاد هستن، اینا که نیست، معاد رو قبول داره، اما یک مرحله از تناسخ رو قبول میکنه برای تکمیل نفوس. حرف رو به این شکل باره. این یک نکته. نکته دیگه ای که باید در حکمت اشراقی دقت داشته باشیم اینه که وقتی ما حکمت اشراقی رو با حکمت مشاعی در دو بحث تقرب به دین و تقرب به عرفان نگاه میکنیم، میبینیم که حکمت اشراقی یک نحوه سیر سعودی داشته. یعنی مثلا خود حکمت مشاعی هم توجه به این داشته که فلسفه رو باید نزدیک به دین بکنه و در این صدد بودن، بعضی ها مخالف بودن ولی غالب اونها این کارا رو میکردن. و خود ابن سینا تفاسیر قرآنی، تفاسیر فلسفه، حتی توی خود متن اشارات آیه نور در اون بحث اصلا تفسیر میکنه، تفسیر فلسفی میکنه. ولی در این مسئله شیخ اشراق موفق تر از ابن سینا و حکمای مشاعی عمل میکنه. وقتی کسی فلسفیشون رو میخونه یک روح دینی خاصی رو احساس میکنه، یک اصلا جایگاه انبیا و اولیا و مثلا امامان اینها در یک جایگاه مرتفعی تحلیل فلسفی میکنه و صحبتهایی که از اینها ناشی میشه رو یک حساب خاصی براشون باز میکنه. اینه حالا من وقتی که مثلا حکمت اشراق میخوندیم مثلا یک فضای خاصی بود. حکمت اشراق میخوندیم وقتی مثلا یک نبی ایشون میگفت آدم اصلا واضح بود که چی رو میخواد بگه، ایشون کی رو میخواد اشاره داشته باشه. اصلا فوق تصورات نبی شناسی و امام شناسی است که در عرف متعارف مردم، حتی مثلا کسانی که در حوزه ها و اینا هستن، هستن. هرچند اینا تصور میکنن اصلا اینا تصور میکنن که اینها از مثلا باب انبیا اینا دورن، ولی وقتی که اینها تجلیل میکنن از انبیا، جایگاه انبیا و نبوت رو مشخص کردن، یک حالت خاصی هست و با کلمات اینها به شکل ویژه‌ای برخورد میکنن. در بحث تقرب به دین حکمت اشراق تقرب شدیدتر هست از مشا. و در مسئله عرفان هم خب قطعیش اینجوری هستش که به عرفان نزدیکتر شده خود حکمت اشراقی از مشا. در مشا هم تلاش های صورت گرفته، مثلا به خصوص به وسیله خود ابن سینا تقرب فلسفه به عرفان تا حدود صورت گرفته. ولی تقربی که در حکمت اشراقی به عرفان هست بسیار بیشتر است، هم از جهت روش و هم از حسیس محتوا، ولی عرفان نشده. کاری که شیخ اشراق کرده عرفان نشده، هم از حیث روش فرق داره با روش عرفانی و هم از حیث محتوا خیلی فرق داره. از حیث روش، چون که شیخ اشراق روش استدلالی رو حجت میدونه، روش استدلالی رو اینجور نیستش که ساقط بدون از درجه اعتبار، اهمیت فوق‌العاده میده، در کنار شهود با هم دیگه حرکت میبرن با اون توضیحاتی که ما قبلا دادیم، ولی عرفا به این شکل قائل نیستن. این یک نکته. نکته دیگه ای که تفاوت بین حکمت اشراق و عرفان است در محتوا است. اساسی ترین بحث عرفان وحدت شخصیه است. اگر میخواد ببینید کسی به عرفان نزدیک شده یا نشده، ببینید آیا وحدت شخصی رو قائل هست یا نیست. شیخ اشراق قائل به وحدت شخصی نیست. با بحث نظام نوری که پیاده میکنه، نور و لمبا و بقیه نورند و بقیه رو نور میدونه، دیگه باید بگیم ایشون وحدت شخصی رو معتقد نیست. هم در این بحث و هم در مباحث دیگری که و در مباحث دیگری که در میان عرفا مطرحش، در آثار ایشون ما خبری از اونها نمیبینیم. این هم نکته دومی که میخواستم، اگر نکته سوم هم الان به ذهنم رسیده، قبلا تو ذهنم بود نمیخواستم بگم، و اونم فلسفه سیاسی شیخ اشراقه. شما کافیه که فقط همین مقدمه حکمت اشراق یه بار بخونید، ببینید ایشون از نظر سیاسی و فلسفه حکومت چجور بحث میکنه و میگه که حکومت با دست کی باشه. و جالبه که در اونجا لفظ امام رو به کار میبره. میدونید لفظ امام با ویژگی ها و بار مخصوص به خودش رو داره و میگه زمان نوری اون زمانی هستش که حکومت بیفته دست یک کسی که در بحث و ذوق و اینها در نقطه اعلا باشه، که ایشون تعبیر میکنه از او به امام. توجه. حتی آثار مختلفی داره و توجه به اهل بیت داره، در خیلی از اونایی که عبا دارن که در موضع صلوات یا امثال اینها و آلهی رو بیارن ایشون میاره، یعنی نظارت داره بر این بحث ها. گرایش های شیعی در کار ایشون هم هست. اصلا مقدمه حکمت اشراق رو شما بخونید، الان حتما اگر علاقمند هستید همین دو سه صفحه اول حکمت اشراق اولش رو بخونید، اصلا این فضای فلسفه سیاسی ایشون هم برای آدم روشن میشه که در چه فضایی سیر میکنه. این هم یک نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم. حالا بپردازیم به ادامه بیان فهرستگونه از حکمای بعد از شیخ اشراق.
سندهایی میدن که میگن اون مذهب شیخه.
بله، بعضی میگن اصلا به خاطر همین نکات به قتل رسیده و مسائلی که پیش اومده به قتل رسیده که لاشو شیعی که لاشو. بسیار خوب، ما بعد از حکما اول دستبندی کردیم حکمای بعد از شیخ اشراق رو به سه دسته: مشایی محض که خیلی هستن، اشراقی محض که خیلی کمن، و مشایی اشراقی که فراوان هستن، و غالب حکمای بعد از شیخ اشراق اینجوری شدن. عده‌ای از این بزرگواران رو گفتیم، رسیدیم تا عرض کردیم به مکتب شیراز، یعنی مدرسه شیراز که فلاسفه رو در خودش پروراند و موقعیتی شد که تقریبا حکمت و فلسفه و اینها متمرکز شد در شیراز و حکمای بزرگی رو تحویل داد. اینا رو میخوایم مطرح بکنیم. این ادامه داره، یعنی این مدرسه شیراز ادامه داره تا خفری شیرازی که حالا عرض خواهم کرد تا کجا هستش، تا اونجا ادامه پیدا میکنه و بعد مدرسه اصفهان شروع میشه. خب یکی از این بزرگواران قطب الدین شیرازیه، متوفای سنه 710، یعنی تو قرن هشتم هستیم. خب ایشون شاگرد خواجه نصیره و جالبه که بدونید شرح حکمت اشراقی که ایشون نوشته و بعدها متن درسی شده و همین الان هم متن درسی هستش و کتاب کلاسیک خیلی زیبایی هست. خب این کتاب رو بعضی ها هم دیگه مکتوب نیست، یعنی یک سند مکتوب نداره، ولی سینه به سینه بزرگان میفرمان که این تقریرات درس خواجه نصیره، خیلی مهمه. یعنی خواجه نصیر حکمت اشراق درس گفته و ایشون پیاده کرده درس هاش رو، و این یعنی اینا قرائنی و شواهدی بر صحت این حرف وجود داره، چون خود شیخ اشراق تحت تاثیر خود خواجه نصیر تحت تاثیر شیخ اشراقه و در خیلی از بحث ها نظرات ایشون رو قبول کرده. بعید نیستش که همینجوری باشه. اصلا آثاری داره، یکی از بهترین آثارش همون شرح حکمت اشراقه و یک کتاب دیگه داره، دولت و تاج، در چند جلد به زبان فارسیه و در حکمت مشائیه، یک اقتباسی از شفا. یک تفسیری در قرآن داره، فتح المنان، که در 40 جلد تفسیر قرآن هست و ملاقاتی هم با مولانا داشته در روم. روم که میگیم منظور روم عثمانیه، نه روم ترک، روم مثلا اروپا، اونجا ایتالیا منظور نیست. مسافرتی به روم داشته و با مولانا جلال‌الدین رومی هم ملاقات کرده و جالبه که کتاب جامع الاصول رو خدمت صدرالدین غونوی خونده، یعنی شاگرد صدرالدین غونوی هم هست ایشون. و خود قطب الدین شیرازی شخصیتی که بیشتر قابل بررسیه، در طب فوق‌العاده است، در طب فوق‌العاده است، در علوم طبیعی و امثال اینها، در فلسفه و امثال اینها هم که داریم، در مثل ریاضیات اینها هم ظاهرا خدمت خود خواجه بوده در اون رصدخانه مراغه و اینها، و بعد از جهتی عارف هم هست، یعنی آشنا با مبانی عرفانی است. به نظر میرسه که این آشنایی، اصلا مسافرت ایشون به روم و ملاقات با مولانا و امثال اینها، به نظر میرسه که از ناحیه استادش خواجه نصیر باشه، چون که خواجه نصیر مکاتباتی داشته با غونوی، مکاتباتی داشته و عظمت غونوی برای خواجه روشن بوده و حتما صحبت‌هایی به میان میامده و اینها باعث شده که ترغیب کرده جناب ملا قطب رو که بره به طرف روم و از محضر اون بزرگان هم استفاده بکنه. خب حالا حرف میشه زیاد زد. از شخصیت‌های دیگری که در همین دوره، یعنی قرن هشتم مطرح است، قطب الدین رازیه. اینا رو نباید با هم دیگه اشتباه بکنیم. دو تا قطب الدین ما داریم. البته قطب الدین زیاد هستن، ولی دو تا قطب الدین مشهور داریم. یکی قطب الدین شیرازی، شارع حکمت الاشراق، شارع حکمت الاشراق داره، و یکی هم قطب الدین رازی. قطب الدین رازی بعضی ها مثل جناب سید حسین نصر در بعضی از کتاباشون گفتن ایشون شاگرد ملا قطب هم بوده. میخوره که شاگرد ملا قطب باشه، یعنی ملا قطب شیرازی باشه. این نکته به این معنا هم میشه که در نظر گرفته بشه. شاگرد علامه هلی بوده ایشون، قطب الدین رازی. شاگرد عزادالدین ایجی، صاحب مواقف، که بعدا شرح خورده، شرح مواقف مال شریف جرجانی، مثل شریف جرجانی شرح مواقف داره که معروف از دیگه کتاب‌های عمده کلامی هستش. شاگرد ایجی هم بوده، قاضی عزادالدین ایجی، و شهید اول مدتی شاگرد قطب الدین رازی بوده. شهید اول مدتی شاگرد قطب الدین رازی بوده و درباره قطب الدین رازی اینجوری میگه، میگه که او دریایی است که ژرفای آن پیدا نیست. و جالبه که خود قطب الدین رازی در مقام تقیه بوده، این از این حرف شهید اول معلومه. او دریایی است که ژرفای آن پیدا نیست و بیشک مذهب امامیه دارد، امامیه شیعه امامیه. من او را دیدم و بدین مذهب تصریح می کرد. معلومه که در مقام تقیه به سر می برده. آثار فراوانی داره، اما دو تا اثرش فوق‌العاده مهمه. یکی شرح شمسیه که اول عرض کردیم، شمسیه، شرح شمسیه که شرح شمسی او جز متون درسی هستش. خود شمسی مال کاتبی قزوینی دبیری که دیروز توضیح دادیم و ملا قطب هم این کتاب رو شرح کرده. اصلا متوفای 766 ایشون، متوفای 766 هست. این یک کتاب خیلی مهمه و یک کتاب دیگه محاکماته، محاکمات بین بیانات خواجه و فخر رازی در شرح اشارات ابن سینا. چون که دو تا شرح شروع فراوانی بر اشارات ابن سینا خورده، دو تا شرح عمده شده، یکی شرح اشارات فخر رازی، یکی شرح اشارات خواجه نصیر. درسته؟ ایشون چی نگرده؟ محاکمه نوشته، المحاکمات بین شرح الفخر و خواجه نصیر. درجه کرده محاکمات که الان تو این چاپ های سجلی نشر کتاب اون محاکمات زیلش اومده و قابل استفاده است. بسیار خوب. خب در قرن هشتم، الان تو قرن هشتم هستیم، در قرن هشتم همینجوری که عرض کردم فلسفه حیات خودش رو از مسیر کلام ادامه داده. لذا مثل مثلا غازی از عزالدین ایجی شیرازی صاحب مواقف، متوفای سنه 760، متوفای سنه 760. بعدش سعدالدین تفتازانی متوفای 793. بعدش میرسه شریف جل. اینا همه اینا جز فلاسفه به شمار نمیان، اینا جز متکلمینن، ولی کلامی که مشهون است از بارهای فلسفی، به نحوی کلام فلسفی شده که اصلا فلسفه تمام بار خودش رو گذاشته دودوش کلام و داره از مسیر کلام حیات خودش رو ادامه میده. میرسه شریف جرجانی متوفای 816 که تقریبا وارد قرن نهم میشه، شارح مواقف. و این دوره رو تقریبا دوره فترت فلسفه هم گفته میشه تا زمان صدرالدین دشتکی، که صدرالدین دشتکی متوفای 903 است. 903 رو تقریبا قرن هشتم تلقی میکنن، تا 5-6 سال از اون برای قرن رو جزء قرن قبلی حساب میکنن. توجه کردید؟ لذا خود صدرالدین دشتکی شیرازی معروف به سید سند رو ما جزء قرن هشتم باید حساب بکنیم. خب میرسیم تا ایشون، صدرالدین دشتکی شیرازی. هنوز مدرسه شیراز هست و شیراز در بحث حکمت اینها در واقع متمرکز هست در شیراز. صدرالدین دشتکی شیرازی یک فیلسوف تمام عیاره، صاحب نظر است و ملا صدر خیلی بهش اعتنا داره و گستره کارش تا خود زمان ملا صدر هم ادامه پیدا میکنه. اکثر آثارش به شکل حواشی هستش بر کتاب‌های دیگران، آثار مستقل نداره و متاسفانه آثار ایشون و پسر ایشون الان میرسیم، این آثار غالبا این آثار مورد توجه، یعنی به نحوی اینکه انتشار پیدا بکنه چاپ بشه همسال اینها، قرار نگرفته و این دوره خیلی روشن نیست برای ما که به چه شکلی و چه چیزهایی گذشته، مگر همون مقدار گزارشی که خود ملا صدرا و دیگران دادن از فلسفه‌هایشون. از قدم ملا صدرا به ایشون با لقب سید سند خیلی از ایشون نقل میکنه و با تجلیل از ایشون یاد میکنه و ظاهرا اینجوری که ما تا اینجا میدونیم، ظاهرا بیشتر آثارش در آثار فرزندشون غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی، از طریق آثار فرزند میخونیم در عبارت شرح حال فرزندشون گرسیدیم، این نقطه روشن میشه. اکثر آثار پدر رو فرزند آورده انتقال داده. خب بعد از ایشون میرسیم به جناب علامه دوانی، علامه جلال الدین دوانی متوفای 903 یا 908. اگه 908 باشه تقریبا اون رو جزء قرن نهم حساب میکنن، جزء قرن نهم مثلا حساب بکنیم. خب ایشون از دوان، از قرای کازرون هستش. اساتید وی اساتید جناب دوانی شاگردان سید شریف جرجانی بودن. من نمیخواستم دیگه اینا رو بنویسم، این واسطه ها چون خیلی مهم نبودن اونا ننوشتم، ولی این وسایتی در این بین میخوره که اگه کسی باید کامل بکنه باید اون وسایت رو هم بیاره. و بیشتر آثار علامه دوانی مثل همون صدرالدین دشتگی سید سند به شکل حواشی بر کتابهای دیگران هست و بیشتر به شکل حواشی بر شرح تجرید تجریدی است که وجود داره، بر محور شرح تجرید میگرده و البته کتاب های مستقلی داره، مثلا یک شرح داره بر حیاکل و نور شیخ اشراق، یک کتابی داره شیخ اشراق به نام حیاکل و نور، خیلی شرح خورده، از جمله اونها شرح جناب دوانیست بر این کتاب. و ذوق عرفانی زیادی داشته جناب دوانی، و در کتاب های فلسفی خودمون میبینید که ذوق و تعلق به ایشون منصوبه. توجه کردید؟ ایشون در واقع در ذوق و تعلق تلاش میکرده که حرف عرفا رو پیاده بکنه، اما آیون بعدی مثل مرسل تبیین کردن که این حرف عرفا نیستش. در ذوق و تعلق ایشون اینجوری معتقد شده، گفته ما یک وجود داریم، یک وجود بیشتر نداریم، و بقیه چرا این حرفو زده؟ عرفا هم همین میگن، ولی عرفا حرفشو خیلی فهمون. ایشون میگه که در واجب تعالی ما قائل هستیم به اصالت وجود، و در ممکنات قائل هستیم به اصالت ماهیت. اگر ما وجود دیگری قائل نیستیم، به خاطر اینکه اصلا ممکنات اصلا وجود نداره، یعنی وجود نداره، یعنی وجودشون اصیل نیست، ماهیتشون اصیله. یک اصالت مای خاصی هم ایشون در نظر گرفته غیر از اصالت مای دیگرانه. در واجب تعالی قائل است به اصالت وجود، در ممکنات قائل است به اصالت ماهیت، و حرف خودش رو میگه من ذوق تعلقه، این مال الهیونه، مال عرفاست، ولی دیگران مثل مولا صدرا تبیین کردن که این ذوق تعلق نیست. بسیار خب، نظرش معروف شده به ذوق تعلق. نظرات ویژه‌ای هم ایشون داره در مباحث فلسفی که حتی تو کتاب‌های متأخری مطرح است، تو نهایی هم اگر عزیزان یادشون باشه چند بار اسم دوانی و همسالینا برده میشه. و جالبه که بین ایشون و معاصرش یعنی سید سند مناظرات تندی در میگرفته، و حتی این مناظرات ادامه پیدا کرده بود، فرزند سید سند هم مناظراتی با ایشون داشته، این بحث به این شکل یعنی در اون زمان روی داده بود. از نظر مذهب هم ابتدا اشعری و سنیه، ولی در نهایت تشیع خودش رو اونجور که گفته میشه در کتاب نورالهدایه اعلام میکنه، از کتاب هایشونه. بسیار میرسیم به یکی از حکمای دیگر قرن نهم به نام ملا علی قشتی، علی ابن محمد سمرقندی، معروف است به ملا علی قشتی، و خب ریاضیدان بسیار برجسته ایشون هست، ریاضیدان برجسته ایشون هستش، و زیج اولوغ بیکی رو ایشون به اتمام رسونده که کامل نبوده. حالا ما با اینا کار نداریم، ولی کار فلسفی و کلامی ایشون شرح مهمی است که بر تجرید خواجه نوشته، شرح مستقلی بر تجرید خواجه داره، و اونجا کارهای خوبی کرده که قابل اعتناس و در تاریخ فلسفه اثر گذاشته. خب میرسیم به قرن دهم. از کسانی که در قرن دهم مطرح هستش، غازی کمال الدین میبودی یزدیه، متوفای سنه 909 هست، و گفته میشه که به دست شاه اسماعیل صفوی هم کشته شده. از یعنی شاگرد مشهور جلال الدین دوانی ایشون بوده، و در واقع نقش استاد رو بسیار داشته، و مهمترین اثر او هم، این دو تا اثر فوق العاده مهم داره، یک اثر مهمش شرحی است که بر هدایت الحکمه اسیرالدین ابهری نوشته، که شرح میبودی معروفه، یکی شرح میبودیه که معروفه، یکی هم شرح ملا صدراست و هدایه اسیرالدین ابهری. بسیار خوب، یکی این کتابه که مدت ها متن درسی بوده، و یک کتاب دیگه که معروفه، شرحی بر دیوان منصوب به امیرالمومنین نوشته. البته بعضی با تحقیقاتی کردم به این نتیجه رسیدن که این دیوان مال امیرالمومنین نیست، ولی خب دیوانی است که منصوب است به امیرالمومنین، کلمات بسیار خوبی است درش قرار داره، و به واسطه همین اشتراک اسمی که بین مؤلفش که علی ابن ابی طالب بوده و امیرالمومنین، جوری که گفته میشه بعد محققین، اشتراک اسمی باعث شده که بالاخره این کتاب یک حالت اهمیتی پیدا بکنه در میان بزرگان، و البته اشعار خیلی خوبی هم داره، شروح فراوانی هم بهش خورده، از جمله شروحش مال همین جناب میبودیه، و خصوصا مقدمه مفصلی که بر این شعر نوشته که بر مذاق صوفیه است، اینا مهمه برای ما، با این که شرح هدایه داره در حکمت مشا، ولی یک کتابی داره در بر مذاق عرفا، و اینها برای ما مهمه. از شخصیت های مهم دیگر، فوق العاده مهم دیگر در قرن دهم، جناب غیاث الدین منصور دشتگی شیرازی، فرزند سید سند هست، که بسیار مورد توجه ملا صدرا قرار گرفته، متوفای سنه 940 یا 947، و ملا صدرا همونجوری که گفتم با تجلیل از او یاد میکنه، و بیشتر آثار پدر از طریق خود ایشون انتشار پیدا کرده و دو تا کتاب محاکمات نوشته. یکی حواشی پدرش، پدر خودش رو بر شرح تجرید که نظرات دوانی رو نقد کرده به محاکمه نشسته، یعنی پدر ایشون یک حواشی بر شرح تجرید داره و در اون حواشی خودش نظرات دوانی رو نقد کرده، ایشون یک کتاب محاکمات داره بین پدر خودش و نظرات دوانی. و یکی هم حواشی پدر خودش رو و دوانی رو، مرحوم دوانی رو بر شرح مطالع محاکمه کرده. دو تا محاکمه داره. یعنی در واقع ما میتونیم بخشی از آثار دوانی و بخشی از آثار پدرش رو از طریق این دو تا محاکمه پیدا بکنیم. یک محاکمه داره در چی؟ بین پدر خودش و علامه دوانی در شرح تجرید. یک محاکمه داره بین نظرات پدرش و نظرات دوانی در شرح مطالع. شرح مطالع دو تا کتاب عمده کلامی ما داریم، یکی شرح مواقف، یکی شرح مطالع. شرح تجریدی که اینجا گفته میشه من دقیقا نمیدونم اینجا کدوم شرح، چون چند تا شرح خورده بر شرح تجرید، بعید میدونم شرح علامه باشه، شروح دیگر مد نظر هسته، چند تا شرح خورده من. خب و هیاکل نور شیخ اشراق رو هم ایشون شرح کرده به نام اشراق و هیاکل نور، و این خودش نشون میده گرایش های اشراقی و عرفانی هم داشته. خب بسیار خب. از شخصیت های دیگری که در قرن دهم مطرح هستند، جمال الدین محمود شیرازیه، از شاگردان ملا جلال الدین دوانی، علامه دوانی است و گفته میشه بعد از وی جای استادش رو گرفته و استاد مقدس اردبیلی و ملا عبدالله شوشتری و ملا عبدالله یزدی است. ملا عبدالله یزدی رو باید بشناسید. ملا عبدالله یزدی صاحب حاشیه بر تهذیب المنطقه که مدت‌ها کتاب درسی حوزه بود، ما اونو خوندیم، بعداً شده المنطق، توجه کردید؟ اصلا معروف است به کتاب حاشیه، حاشیه ملا عبدالله یزدی بر تهذیب المنطقی که ملا جلال الدین تفتازانی نوشته. این خیلی مختصره. ای کتاب الفیه ها، الفیه ابن مالک رو داشته باشید، خود متن الفیه ابن مالک رو داشته باشید، آخرش یک همین تهذیب المنطق اومده، خیلی مختصر، مال تفتازانیه. اون رو جناب ملا عبدالله یزدی حاشیه زده و اون حاشیه متن درسیه. به این کتاب وصل بشن اگه میخوان کارهای منطقی اگه عزیزان بکنن، چون که این کتاب خودش حواشی فراوان دیگه ای خورده، چون متن درسی بوده حواشی فراوانی خورده، از این جهت میشود خیلی از نظرات اونجا پیدا کرد. بسیار خود جامع مدرسین هم این کتاب چاپ کرده، خیلی زیبا چاپ کرده با حواشی بر حواشی، موقعی که حالا میدونم هست یا نیست اون موقع بود. بسیار خوب. از شخصیت های دیگه خود ملا عبدالله یزدی متوفای 981 و از حکمای همین قرن دهم محسوب میشه. از حکمای دیگر همین قرن دهم ملا حبیب الله باغنوی شیرازی است، معروف است به فاضل باغنوی و متوفای سنه 994 هست. شافعی مذهبه. شافعی که میگیم اشاره میکنیم به مذهب فقهی اینا، چون که میدونید در اهل تسنن ما یه مذهب فقهی داریم، یه مذهب کلامی اعتقادی. در مذهب کلامی باید بگیم مثلا یا اشعری هستن یا معتزلی، البته باز هم طوایف دیگری هم به وجود اومدن زیر مجموعه اینها، ولی وقتی که اشاره میخوایم بکنیم به مذهب فقهیشون میگیم یا شافعی هست یا حنبلی هست یا مثلا مالکی هست یا مثلا حنفی هست و همسایه. خب بسیار. آثاری هم ایشون داره که اکثر آثارشون به شکل حاشیه است. حاشیه بر شرح تجرید داره، حالا باید دید که کدوم شرح تجریده. حاشیه بر شرح مطالع داره در علم کلام و حاشیه بر اثبات واجب ملا جلال الدین دوانی داره، علامه دوانی کتاب داره اثبات واجب، ایشون حاشیه برش داره. و اشارات و شرح اشارات خواجه هم حاشیه زده، شرح اشارات خواجه رو ایشون حاشیه زده و کتابای دیگه هم داره. از شخصیت های دیگه این دوره که تقریبا مدرسه شیراز با او تمام میشه، شمس الدین محمد خفری شیرازی است، متوفای سنه 942، شاگرد هر دو دشتکی بوده، هم شاگرد پدر بوده یعنی سید سند، هم شاگرد غیاث الدین منصور دشتکی، شاگرد هر دو بوده، شاگرد ملا جلال دوانی هم هست، یعنی این اساتید دیگه در زمانش بودن شاگردی همه اینها رو کرده بود. و جناب صدرالمتعلهین هم در اسفار مطالبی رو از ایشون نقل میکنه، از همین خفری شیرازی نقل میکنه. آثاری داره، خود تجرید خواجه رو شهر کرده، تو شهر تجریدی ایشون شهر زیاد خورده و حاشیه‌ای هم بر الهیات شفای ابن سینا داره و آثار دیگه هم داره. خب حالا وارد قرن 11 میشیم و آرام آرام نزدیک به ملا صدرا. از حکمای قرن 11 حکیم داوود ابن عمر انتاکی مصری است. حالا انتاکی یا انتاکی کدوم انتاکی به نظر درست میشه. خب ایشون متوفای سنه 1008 از حکمای بزرگی است که تسلط ویژه‌ای بر کتب فلسفی گذشتگان اعم از مشرق و اشراق داشته. خود این مهمه. و بر رسائل اخوان سپاه هم تسلط ویژه‌ای داشته. آثار خاصی ازشون نفره که مهم باشه. بعد از ایشون میرسیم به جناب میرداماد و در واقع مدرسه شیراز از اینجا منتقل میشه به مدرسه اصفهان و این مدرسه اصفهان و مکتب اصفهان ادامه داره تا آقا علی مدرس زنوزی سنه 1307 هجری قمری که در این سال به واسطه دعوتی که از ایشون آقا علی مدرس زنوزی صورت میگیره حکمت و فلسفه منتقل میشه به تهران و از اون بعد مدرسه تهران آغاز میشه که حکمای بزرگی از تهران برمیخیزن دیگه. بعدش باز منتقل میشه مثلا به قم. اینا رو باید در نظر گرفت به این شکل. حالا ما الان اونو باید بعد از ملا صدرا بحث بشه، ما دست بحثم نیستیم با حکمت متعالی الان نمیخوام مگه این کالایی باید یه فهرستی بگیم. ولی مدرسه اصفهان ادامه دارد تا سنه 1307 یعنی تقریبا تا قرن 14 هم ادامه داره. از قرن 11 هم شروع میشه تا قرن 14 هم. بسیار خوب. برجسته ترین فیلسوف مدرسه اصفهان جناب میرداماد هست، سید محمد باقر حسینی استرابادی و مؤسس مدرسه اصفهان همیشون به حساب میاد. متوفای 1041 بیشتر کارهایی رو که صدرالمتعلمین کرده در زمان حیات استادش بوده، چون که خود ملا صدرا متوفای 1050 هم با اختلافی که هست بعضی میگن زودتر از این هم وفات کرده. توجه کردید؟ بسیار خوب. و حالا بحث‌های بعدی. خب ایشون سر این که ملقب شد به داماد، جناب سیروس نصر تو کتابش که صدر المتعلهین شیرازی و حکمت متعالی نام داره، کتاب خوبیه میتونن رفقا ببینن، صفحه 45 اونجا میگه خودش داماد محقق کرکی بوده، محقق کرکی در فقه و به همین خاطر ملقب به داماد شده. ولی من در یک کتاب دیگه‌ای که راجع به تاریخ فلسفه بود اونجا که نگاه می‌کردم نوشته بود که پدر ایشون، یعنی پدر جناب میرداماد، پدر ایشون داماد محقق کرکی بود، از همین جهت معروف شدن به خانواده داماد. الان هم حرفی محقق داماد که میگه این، یعنی اینجور شهرت ها هست. بسیار خوب. نه این داماد هم اونجا اونا نیستن، این فهم میکنه اینا داماد یکی دیگه بودن. بله. خود جناب میرداماد گرایش عرفانی خیلی شدیدی داره و جالبه که تخلص شعریش اشراقه و تأثیرات اشراقی هم زیاد داره ولی رسما مشایی هستن. و خب صدرالمتعلهین هم از ایشون تجلیل فوق العاده سنگینی میکنه، هم از جهت اینکه استادش بوده و هم از جهت از جهات دیگر که واقعا مرد عظیم و شنی بوده و شاید اگر ملا صدرا نبود شعای اندیشه و تابش میرداماد مثلا اگر ملا صدرا نبود بسیار عمیق بود و چندین قرن رو تحت تسلط قرار میداد. آثار مهمی داره، قبصات و همسال این آثار مهمی داره و یک حکایت نرمی شده ممکن درست نباشه که یه وقتی خود میرداماد به مسافرت رفته بود به شایدانش گفت که شما هر کدوم یه چیزی بنویسید تا من اومدم ببینم که شما چی کار کردید. خب نوشته ها رو دید و نوشته ملا صدرا رو که دید گریه کرد، گفت من هم خوشحال شدم هم ناراحت شدم. حالا میشه اینجوری تحلیل کرد که خوشحالیش اینه که دارای چنین شاگردی شده که اینقدر خوب می‌نویسه، میشه اینجوری بعضی اینجوری تحلیل کردن که ناراحتیش این بودی که با این آثار آثار خودش تحت شعاع قرار میگیره و همینجوری هم شد دیگه. تاریخ همین رو هم نشون داد. یکی از اسرارش هم اینه که خود میرداماد فوق العاده سخت نویس بود، خیلی سخت نویسه که آدم میخواد کتابش رو بکنه باید چند بار ببینه تا یواش با زبان ایشون آشنا بشه تا بفهمه که ایشون چی میخواد بگه. سخت نویسه و بازم حکایاتی در همین سخت نویسی ایشون هست، مثلا شکایت هایی که ملا صدرا بهش میکنه که مثلا من چقدر من اذیت میکنه در خواب بود چجور بود که ایشون میگه منم همین حرفا که تو میزنی میزنم، اون تا من سخت نوشتم که زیادیش نمیشه. شما آسون نوشتی و مولا صدرا واقعا مقرره، یعنی یک منشیه مقرره خوب توضیح میده و ما انشالله بعدا به اسفار که رسیدیم، یعنی به اسفار که رسیدیم میخوایم اسفار رو توضیح بدیم، قبلش اونجا توضیح میدیم. هر جا میبینید عبارت سلیس و روان و پر از معانی شده، بدون اینجا عبارت خود مولا صدرا هستش و الا بحثای قبلیش خیلی از عبارت و عبارت دیگرانه. واضحه، یعنی کسی که تبحر داشته باشه در آثار مولا صدرا متوجه میشه کجاش مال خودشه کجاش مال خودش نیستش. یکی از اصلا چیزاش همینه، وقتی روان میشه و انگار دیگه زبان آزاد شده و پشت سر هم میبینید معانی فراوان و به صورت خیلی طبیعی و ملموس داره پیش میره، اونجا بدونید که اثر خود مولا صدرا هست. خب خود جناب میرداماد هم آثار مهمی داره، بهترین اثر ایشون غبساته، تقریبا شاهکار اثر ایشون به حساب میاد و صراط مستقیم افق مبین تعریفاتی داره و خودش رو در واقع ادامه کار، مثلا خودش رو همردیف ارسطو و فارابی و اینها میدیده، به خودش میگفته معلم ثالث. آره و خیلی یعنی در خب با اون عظمت عرفانی که داشت بسیار اهل متدین و اینها بود، ولی اون وقتی که میخواست مقام علمی و عرفانی خودش رو بگم ابا نداشت و اینها رو هم میگفت به این شکل. و تفکرات مشایی اشراقی داره، هرچند رسما مشاییه ولی مثلا اصالت ماهوی ایشون بحثای زیادی از این قبیل وجود داره و بعضیا بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو انتصاب میدن به ایشون که از ایشون شروع شده، ولی همونجوری که قبلا هم عرض کردیم از ایشون نیست، مال شیخ اشراق هست. ایشون به تأثیر از شیخ اشراق اصالت ماهوی است، همونجوری که خواجه نصیر هم هست، همونجوری که دیگران هم هستن، ایشون هم اصالت ماهوی است. و اصلا جالبه که تحت تاثیر استاد و همسال اینا و جو غالب، خود مولا صدرا هم تا برهی از زمان اصالت ماهوی بوده. حدوث دهری از ابتکارات ایشون هست که خیلی به درد میخوره و جالبه که تحت تاثیر مشا عالم مثال رو قبول نداره. عالم مثال این برزخ نزولی و صعودی هر دوتاش رو، حالا این ممکنه شد الان تو ذهن سوال بیاد پیش بیاد که برزخ نزولی صعودی اینو چیه، رو در جا خودش بیشتر روشن میشه. اینها رو منکر هست، همونجوری که مشا بهش قائل نیستش. خب میرسیم به شخصیت دیگر این دوره به نام میر فندرستی. من شیخ بهایی رو نگفتم، اصلا شیخ بهایی هم یک عالمی است که در معقول هم چیره دسته، ولی غالب کارش جهت چی داره؟ جهت آثار دیگر داره، اونم میشه گفت در اینجا، یعنی اگه کسی بخواد بگه که اتصال برقرار بشه. خود مولا صدرا که فلسفه با او ادامه پیدا کرد، استفاده های معقول از او کمتر کرده و در واقع تو کتاب هایی که بیان حدیثی و روایی و اینها داره استنادش بیشتر به شیخ بهایی بیشتر هست، در تفسیر قرآن و در تفسیری که بر اصول کافی داره اینجور کارها رو بیشتر استناد، مثلا سلسله سندی خودش رو متصل میکنه به شیخ بهایی، ولی در علوم عقلی و معارف الهی شاگرد میرداماد هست. ایشونو میشه جزء فلسفه حساب کرد ولی همینی که عرض کردم. از شخصیت های این دوره جناب میر فندرسکیه، میر ابوالقاسم حسینی موسوی معروف به میر فندرسکی. خب خود ایشون مثل میر داماد هر دو تا استرابادی هن، مال گرگان هستن، هم میر داماد هم میر فندرسکی، هر دو هم سیدن، میر محمد باقر حسینی و ایشون هم میر ابوالقاسم حسینی موسوی از سادات هستن. ایشون متوفای سنه حدود 150 است، حدود 150، یعنی همین سالهایی که مولا صدرا به رحمت خدا میره ایشون هم وفات داره، 1050. خب ایشون اینجوری که گفته میشه بعد از تحصیل در مازندران و قزوین و اصفهان مسافرت‌های به هندوستان داره و بعد از سالیان سال برمیگرده به اصفهان و در اونجا شروع به تدریس میکنه. حالات ویژه‌ای داره ایشون و بزرگانی هم شاگرد ایشون بودن، مثل آقا حسین خانساری، الان آثاری ازشون چاپ شده، آقا حسین خانساری، محقق سبزواری، شیخ رجب علی تبریزی که خیلی مهمه، اینا همه از شاگردان ایشون بودن و یک زندگی دوگانه ای داشته به این معنا که از نظر ظاهری مشائی بوده ولی از نظر زندگی خیلی منش صوفیانه و مرتضانه و همسان اینها داشته و خب کارهایی هم کرده، زبان سانسکریت و اینها، حالا اونو دوباره در جاهای خودش بیشتر بحث کرد و اصلا خرقه هم میپوشیده، یعنی اینقدر تحت تاثیر زندگی عارفانه بوده، زی درویشان و درویشان اونها رو داشت عملا، ولی رسما مشاع تدریس میکرده. و در این که آیا استاد ملا صدرا بوده نبوده اختلافه، توجه فرمودید. و جالبه که ما به ملا صدرا که رسیدیم، استاد عرفانی ملا صدرا اصلا معلوم نیست کیه، توجه کردید؟ و این یکی از مبهمات تاریخه. در عوض اینکه ملا صدرا بیشترین تأثیر رو از عرفان داره و بیشترین تسلط رو بر عرفان داره، یعنی فوق العاده مسلطه به همه میراث صوفیه، با همه این احوال استاد عرفانیش معلوم نیست. ممکن هست که در عرفانیات شاگرد همین آقا میرفندرسکی بوده، یه قصیده معروف میرفندرسکی داره که راجع به همون مصور افلاطون و اینها، اون در جای خودش ممکنه شاگرد ایشون بوده ولی شاگرد رسمی نبوده، کما اینکه اینا مرسوم بوده در حوزه ها، تو کسانی که عرفان و اینها رو هم مثلا نمیخواستن رسما درس بگن و رسما میخواستن به شکل متعارف زندگی بکنن، اینها رو به شکل پنهانی درس میگفتن، اینها بوده. مثلا حتی در همین زمان معاصر ما، در زمان علامه طباطبایی، خب خیلی ها شاگرد علامه بودن در اسفار، درسته؟ و خیلی از اینایی که مثلا شهرت بسیار دارن و آدمای روشنی هم هستن، اینها برای اینکه استناد بدن به علامه که علامه عرفان رو قبول نداره، استناد میدن به چی؟ به اینکه ایشون جلد دوم درس نگفته. جلد دوم که میشود برهانی کردن مبانی عرفا، جلد دوی اسفار، بله جلد دوم از این چاپای خود ما، نه از این چاپای نه جلدی ها که جلد دوم تدریس نشده. و در حالی که در همین لحظه بزرگان دیگر میفرمودن بله همینجور بوده، درس رسمیشون در جلد دو نبوده، ما درس خصوصی خدمتیشون داشتیم در جلد دوم. این وقتی الان تو فضای امروز باشه طبیعتا دیگه در اون زمان ها هم اینا بوده، داره یه سری داره اسراری در جلد خودش. نه جلد دوم بحث علت و معلول میشه کاملا عرفانی، اولش بحث ظاهرن مصور افلاطونی اینها باشه، بعد ظاهرن از ذهنم دقیقا نیست، ولی بعدش تو علت و معلول که میره میشه بحثای که از بحث علیت با بحث امکان فقری آرام آرام کشیده میشه بحث تشعان و وحدت وجود. حالا اونجا انشالله ما به حکمت مدرسیم توضیح خواهم داد. ادهی از بود مثل آقای حسن دادا اینها بودن، آن جوادی من بودن. بله این از این. خب این ایشون هم که عرض کردیم. خب بعد از ایشون کسانی هم هستن در همین مرحله، ما الان کاری با این بزرگواران نداریم، تا میرسیم به صدرالدین شیرازی ملا صدرا که نقطه عطف دوباره‌ای در فلسفه اسلامی وجود اومد با حیات جناب ملا صدرا. من الان مختصر با این وقتی که دارم من فکر می‌کردم میرسم به توضیحاتی راجع به دیگه وارد یعنی حکمت متعالی را نمی‌شیم. خود ملا صدرا سه مرحله زندگی داشته، من الان نمی‌خوام اصلا توضیح بدم، چون که استشهاداتی که می‌خوام بکنم در متن مواردی رو که ما هم توضیح بدم اونجا استشهاد میکنم، من اینا رو آوردم که هنوز بخونم، یعنی نرسیدیم دیگه. ملا صدرا سه دوره زندگی داره، یک دوره تلمذ ایشون هست که خب یه مقدارش در شیراز صورت گرفته، دونستن اینها بد نیست از زندگی شخصی اینها دونسته بشه، کتابهایی در این زمینه هست، کتابهایی در این زمینه هست، تو همون کتابی که تازه گفتم یعنی صدرالمتعالین شیرازی و حکمت متعالی مال دکتر نصر، ایشون یه مقدار خلاصه از زندگی ایشون گفته. و توی سه حکیم مسلمان هم من ندارم ولی اثر خوبیه، دنبالش بودم که پیدا کنم، دارن چاپ نشده اینها، اون هم کتاب خوبیه، میتونید پیدا بکنید اونجا. و آثار مستقلی هم خب زندگی مثلا در کتاب های دیگه هم هست، مثلا در دست یکم که جناب آقای خامنه‌ای نوشته، سید محمد خامنه‌ای، ایشون هم کتاب خوبی هستش، اونو دارم، میتونن دوستان اونو مراجعه بکنن. یک کتابی در ملا صدرا نوشته شده که آقای منصوری ترجمه کرده، درسته؟ دیدید این کتاب رو؟ ذبیح الله منصوری یک کتابی داره به نام ملا صدرا، زندگی ملا صدرا. این کتاب کلن من این دارم میگم راجع به آثار آیه ذبیح الله منصوری، همون مغز متفکر جهان شیعه که راجع به امام صادق است ایشون نسخه ترجمه کرد. ایشون یک نویسنده بسیار زبردست و رمان پرداز فوق العاده قوی است، توجه کردید؟ این قلم بسیار زیبایی هم داره، من تو نمیدونم چرا اخلاقشون اینجوریه که این چیزایی که ترجمه میکنه نیست، یعنی واقعیتی نداره، توجه کردید؟ واقعیت خارجی نداره، ترجمه نیست، یعنی چجوریه؟ مثلا یه چیزایی هستا ولی ایشون پرورش های فوق العاده زیاد میده، این از حد ترجمه و اینها خارج میشه اصلا، یک چیزایی هست نمیگم نیست، ممکن اصلا هیچی نباشه، اصلا هیچی نیست یعنی؟ اصلا هیچی نیست؟
میگم تو اون کنگره که ایشون هم چیز کرده یک مقاله که مشترک با حرفای ایشون باشه
وجود نداره. خیلی واقعا تعجبه در این اینکه زیبا نوشته، خیلی قشنگ
خودش نسبت
به آره خیلی خیلی جالب به خودش، خیلی اصلا یک اثر فوق العاده زیباییه.
حالا خیلیش بی استناد، خیلی
مستند نیست،
مشکل
داره مستند بسیار خوب. بعد مثلا این آیونی که چاپ میکنم مرتب، خب این رو با یک تحقیق حسابی، متاسفانه دیگه کارهای ما هم اینجوری، مثلا این کتابایی که ما چاپ میکنیم، همین کتابای مثلا چه کتابای فلسفی چه کتابای فلسفی که فقه اصول ما 10 دور چاپ میشه، چاپ بعدی میخواد بگه فقط حروف چینی رو عوض میکنه یه چاپ دیگه میکنه. یه کاری باید انجام بگیره، بسپاری دست این همه طلبه محقق آشنا به کار و اینها باید دست ما انجام بگیره. شما الان مراجعه میکنه به کتاب آقای خویی، اصلا نه ارجاعات داره نه کار داره، این از کجا گرفته؟ ممکنه آقای خویی نگه اصلا در آقای خویی همین الان در بحث مصاحبه گفتم همین اصلا نمیگه من اینا از کجا گرفتم، خیلی کم میگه. توجه کردید؟ خب اینا مأخذ باید در بیاد یه محققی که بعدا مراجعه میکنه، اصلا نباید مشکل داشته باشه. انقدر باید کتاب غنی باشه که با مراجعه به یک کتاب به ده ها کتاب وصل بشه. باید کتاب ما اینجوری چاپ بشه. الان رسائل ما مکاسب طلبه باش شبان روز سر کار دارن. خب اگر ما یک مکاسبی داشته باشیم، یک رسائلی داشته باشیم که کمال تحقیقات درش بشه، ارجاعات فراوان، تصحیح های قوی و دقیقاً مشخص بشه که اینجا آخوند چیکار کرده، چقدر مفیده برای طلبه ما. خب این همه اساتید دارن درس میگن، یک کسی درس به کار نمیشه که این کارهای فنی خوب رو انجام بده که برای بعدی ها بتونه به درد بخوره. حتی مثلا همین اسفاری که جدیدن واسن چاپ بکنن، متاسفانه نشد چیزی که انسان انتظار داره. کسانی در این وادی هستن و دارن این کارا رو انجام میدن، متاسفانه این شکل نیست. بسیار خوب، پس عرض کردم که راجع به چی باشه که ها از این کتاب هایشون، یک کتاب ایشون داره ملا صدرا، اون هم دیگه باید توجه داشته باشید که خیلی مواظب باشه آدم که خیلی استناد نیست. چون من اولین بار خونده بودم توجهم خیلی برام عجیب بود و بعضی از استنادهاشو اینا شو بعد رفتم خدمت آقای بیدار انجام میگفتم، ایشون گفت اصلا هیچ اعتباری به نوشته جاتی ایشون نیست با همین توضیح. ولی خب خیلی نویسنده قوی است، اگر مستند می نوشت با این در واقع پردازش های قوی ذهنی که داشت، می تواند اصلا آثار ماندگار جهانی همین بی اعتبار کرده آثارشون رو. بسیار، این از این نکته. بله، زندگی ایشون رو میتونید از این جور جاها پیدا بکنید، تو مقدمه های کتاب های ایشون هم مثلا تا حدودی هست. 3 دوره داشته این من آقای آشتیانی هم آره هست، یه کتابی هست آره ایشون هم هست که زندگی مدرنی آرا و نظریات ایشون رو همراه زندگیش آورده. و البته آقای آشتیانی هم واقعا در تاریخ فلسفه نویسی حائز اهمیت فراوان هست، منتها ایشون پراکنده توی ابتدای آثار ایشون، یعنی مقدمه‌ای که گاهی از زل مقدمه چند برابر زل مقدمه میشه، یکی از عیب‌های آثارشون همینه، این همش رو به عنوان مقدمه زده،
حرفا رو زده
ولی همش کتاب اصلا کتاب هستن و بسیار تفصیل داده. این میره تفصیل دادن به عنوان مقدمه کتاب این مقدار مرسوم و معمول نیست، یعنی اگه کتاب مستقل می‌نوشت در تاریخ فلسفه بسیار، ولی فوق العاده ذهن تاریخی خوبی داشته ایشون و قابل استفاده است. مقدمه شواهد ایشون هست، مقدمه اصول المعارف اونجا خیلی مفصل توضیح داده، مال فیض کاشانی. کتابای دیگری داره که در مقدماتش میشه، مثل کتاب الان زاد المسافر هست، کتابای دیگه هست که توضیحات فراوانی داده، اونجا ها میتونن ببینن. ولی خلاصه اینکه 3 دوره زندگی داشته، دوره تلمذ که در شیراز و اصفهان بوده و بعد شاگرد 3 تا بزرگ تقریبا، یکی میرداماد، یکی شیخ بهایی، یکی میر فندرسکی به احتمال شاگرد این بزرگواران بوده، دوره تلمذش ادامه پیدا می‌کنه. این یک دوره. دوره دوم دوره عزلت ایشون هست در کهک قم که الان منزل ایشون هم هست اونجا، ما که رفتیم چند بار برنم عزیزان بد نیست، روحانیت و معنویت خاطر البته الان ساختم تمیزش کردم مرتبش کردم، ولی اونجا هم هست منزلشون در کهک. توضیح میدم که عمده کار رو ایشون در کهک انجام داد، موندن ایشون در کهک هم بعضی گفتن 7 سال، بعضی گفتن 11 سال، بعضی ها بیشتر معروفی که 15 سال در کهک بودن ایشون تقریبا تنها، بعضی ها مثلا آمد رفتای کوچ داشتن. اصلا خودش میگه نه من چیزی تدریس کردم نه چیزی نوشتم، هیچ، نه فقط به ریاضت مشغول بوده، آره به عبادت و ریاضت و تفکر در عوالم و اینها. خودش میگه که اساس کار همینه. ما رو توضیح میدیم در روش اشراقی، روشی که ایشون اشراق رو ادامه داد، توضیح خواهیم داد که چجوری هستش. به این شکل بوده و بعد از اون رفته به شیراز، البته به نظر میرسه که چیزهایی هرچند به صورت رسمی در همین مقدمه اسفار میگه که من چیزی مثلا درس نگفتم و ننوشتم، ولی به نظر میرسه چیزهایی هم بوده یا یادداشت‌هایی بوده مثلا به این شکل بوده، پراکنده بوده، تعریف کتاب به معنی مستقل ممکنه نبوده، ولی بیشتر آثارشون در دوره سوم کارشون است که رفت برمیگرده به شیراز و در اونجا مدرسه خان علاوردی خان براش مدرسه میسازه که معروف به مدرسه خان علامه هست. درجه که در مدرسه خان اونجا دیگه در واقع طلاب از همه جا میان و دیگه کار ملا صدرا رونق پیدا میکنه، اما ملا صدرایی که ما میشناسیم نیست اون زمان. نه ملا صدرایی که ما میشناسیم نیست، یک عالم برجسته پس یک فیلسوف مثلا از زمان ما اینجوریه، ولی ملا صدرایی که ما میشناسیم بعد از ملا علی نوری شروع میشه. توجه کردی؟ تازه میشناسن که یعنی حکمت متعالی اینجا جان پیدا میکنه.
ملا علی نوری از حکمت متعالی نیست،
هست خود ملا نوری باعث ترویج حکمت متعالی. شاگرد یه فاصله داره، شاگرد بنظرم نبود، یه فاصله داره ظاهرا، حالا من نگاه می گفتیم ولی الان تو ذهنم نیست، شاگرد بنظرم نبود، یه واسطه داشته باشه. بسیار خوب، فعلا الان تو اینجا که قائل مونه بیشتر آثارش هم اونجا نوشته و مدرسه مهمی داشته و حتی بعضی از غربی ها مستشرقین در زمان حیات ملا صدرا مسافرت داشتن به شیراز، گزارشی از مدرسه ایشون میدن. اینجور هم هست تا برسیم به هر حرفایی که باید راجع به این دو یعنی کلا حکمت متعالیه بزنیم.
تو بکنه تبعید شده
میل داشته خودش، آره میل زیادی داشته، اصلا بعضی میگن اون بحثا نبوده ولی بهانه بوده، ولی اونا هم بوده. السلام علیکم و رحمت الله.